بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن فرماد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا دلها آرام میگیرد. علا به ذکر الله، چه بهتر که این ذکر الله مجلس ذکر الله که منصوب است به پیغمبر که فرمود بر شما باد به حلقه های ذکر. فرمودن چیه؟ فرمودن مجالسی که زیست دیم. حالا بنابراین ما این نیروی عظیم رو خدا در اختیار ما گذاشته و اون ذکر الهیست، باید همیشه مسلح به این سلاح باشد. این سلاحی است که همه پیغمبران داشتند. اونایی که نمیفهمیدن این سلاح رو، چون سلاح دیدنی نیست، هفتیر نیست که بکشه جان من کلت که از اینجا آویزون کنن، یا سلاحیست. یه مثلا بابا طاهر اولیانی با جثه نحیفی تمام نیروهای جهان رو میتونست داشته باشه و داشت، ولی مثلا سنجر، حالا سنجر دیدی داشت، با اون همه لشکر و اینها نمیتونستن سلاح رو ببینه. ابراهیم علیه السلام، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، این حضرت ابراهیم در مقابل نمرود، نمرود میگفت تو کی هستی؟ تو چه کنی؟ روی تو. بالاخره قرار شد، یعنی تحمیل کرد نمرود که فردا من میام با لشکریانم و تو هم به خدا بگو با لشکریانش بیاد ببینیم. فردا صبح در موعد نمرود با لشکریانش رفت، دید ابراهیم علیه السلام تک تنها میاد. آمد ایستاد، پرسید یا ابراهیم تو که به خدا وعده میکنی، تو لشکریانی که میگی خدا؟ گفت صبر کن میاد، خدا گفته میاد. در این صحبت بودن که پشه آمد، همه لشکریان رو تارمار کرد که در رفتن و نمرود هم یکیش رفت، مشهوره بود سوراخ و بینیش که عصبه یا شنوا یا چیزی شد آلوده کرد و تا آخر عمر مریض بود. این اسلحه همون اسلحه ذکر خدا بود. یا اون پیغمبر در یکی از روزها تشریف بردن یه جایی گردشی، تنها میخواست پای درختی نشستن، تکیه دادن یکی از دشمنان رسید، گفت که ها محمد من اینجا دیگه گیرت آوردم به تنهایی، اینم اسلحه هم دارم، تو چی داری؟ الان اگر میخوام تو رو با شمشیر نابود کنم چه میگی؟ حضرت فرمود خداوند اگر بخواد جلو تو رو میگیره، من نمیتونم، من هیچ کار. خواست شمشیر بزنه دستش خشک شد، یا امثال اینها. اینها نیروهایی است که غیر اهلش نمیبینن. ریشه اینها، ریشه این درخت و این نیرو از همون اطمینان قلبی حاصل میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب که اگر حاصل بشه، قلب اطمینان کامل پیدا کنه، چون در وضع معمولی حیات ما که هیچ کس نمیتونه اطمینان خاطر از 10 دقیقه دیگه زندگیش داشته باشه، ولی اگر اطمینان خاطر پیدا کنه، تمام روحیاتشو در بر میگیره. این اطمینان و خاطر، این که گفتن ائمه فرمودن هر وقت ناراحتی داشتید، هر چی داشتید، از یاد اهل بیت بکنید و چیز بکنید، برای اینکه تمام این، برای تمام اینها شاهد مثال در این جریان پیدا میشه. در چی در گفتن در چیز که وقتی قرار شد که فردا روز عاشورا باشه و بریزن تارو مار کنن، حضرت خیار مرخص کردن. اونایی که مرخص شدنی بودن مرخص شدن، ولی اونایی که موندن عجله داشتن در این که زودتر تکلیفشون تعیین بشه. تعلیف آخرش شمر که از قبیله بنی کلاب بود، خب هم غیرت قبیلهی خیلی متداول بود، میدونست که حضرت عباس هم مادرشون از همون قبیله بودن. در واقع میگو پسر خاله نبرن. شمر آمد پشت خیمه، صدا زد عباس بیا کارت دارم. خب قمخش بودن دون، چند بار گفت حضرت گوش نداد عباس. امام حسین فرمودن برو ببین چی میگه، چرا صدا میزنه هیچی نمیگین. وقتی حضرت اینو فرمودن گفت چشم، آمد و برگشت. خدا رحمت کنه مرحوم تجلی سبزواری از فقرای بسیار خوب بود که این اشعاری که دعای ابو حمزه سمالی ترجمه اون رو به شعر در آوردن، اشعارش مالونه. سبزواری بود، به لحن سبزواری هم اشعاری گفته بود. منجا میگه که روز شمر به عباس گفت یره که بدون در خراسان میگه دیرف، دست از حسین بدار که حولیت خراب مره. دست از حسین بردار که منزلت سازمانت خراب میشه. راست جمع وقتی خدمت حضرت عرض کردن، حضرت عباس عرض کرد کجا برم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم. موند. اما در مقابل اینها اون خبر دیگری رو مجسم میبینیم. فرمودن که آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میتونه بکنه، بیرون میره، حب جاهه. جاه هم نه این که فقط صندلی، هر گونه قدرت و نفوذی که این جاه میگن. خب در همین وقایع عاشورا داریم حب، در حب جاه. عمل که با عمر سعد حضرت روبرو صحبت کردن، عمر سعد خب سعد ابن ابی وقاص از سرداران مشهور بود، مسلمان بود، عمر سعد هم فرزند او آشنا بود و اینها. به حب جاه یعنی حکومت ری، همین جایی که ما هستیم، حکومت ری اون وقایع. هرچه حضرت بهش فرمودن، وعده ها بهش دادن، یادآوری کردن، حب جاه ازش خارج نشد. در مقابل یک کسی دیگه، این هنوز گناه بارزی نکرده بود، فرمانده لشکر بود، اگر خب میتونست برگرده بود، ولی در مقابل حور که یک گناه بزرگی هم کرده بود، حضرت را نگه داشت، به فرمایشات حضرت هیچی گوش نداد، ولی اون به امید، هیچ امید زاری هم نبود جز این که فرمانده لشکر ادهی بود. بعد این حب جاه رو انداخت کنار، حب علی رو جاگزینش کرد که شرش رو میدونه. حالا از خصوصیات حب جاه هزارون فرد به دروغگویی میکشاند، به ریاکاری میکشاند، هزار عیب دیگه میاره به جای خود. این اما این حب جاه رو ما کسانی که اداری هستن بخصوص در ادارات خیلی میبینن. سر ریای ریاستی با هم دعوا میکنن، مثلا حتی اگر ریاست خودش مستقر باشه، حاضر نیست کسی بالاتر از او باشه، یا کسی بگوید رضایت ریاست تو کامل نیست، یه چیز دیگری میخواد. خب شرط لازم و کافی که در همه توجه داریم، یه شروطی هست اسم شروط لازمه، یعنی لازمه برای این که امر تحقق پیدا کنه، ولی کافی نیست. مثلا ما خب در امور دینی که ما میگیم رعایت احکام شریعت رو و به نتیجه مسامت رو میگیم از شرط لازم دینداری است، یعنی کسی که میخواد دیندار باشه باید احکام شریعت رو اطاعت کنه، و در نتیجه به کسی که به اون یاد میده احکام شریعت رو احترام و محبتی بگیر انجام بده. اما این کافی نیست، این شرط کافی نیست. پیغمبر که این حکم رو فرمود، فرمود اقیم الصلاة آت الزکات، یا یا فرمود کتب علیکم السیام، یا امثال اینها فرمود. یه عبارت دیگری هم فرمود، فرمود انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. پس اون کافی نیست، شرط لازمه ولی نه شرط کافی. در اتحاب جا این دید رو هم، این بینایی رو هم از چشم ها میگیره. ببخشیدی چون به قول خدا رحمت کنه کمالی سبزواری همیشه در آخر منبر میگفت آسود شبی باید و خوش مهتابی تا با تو بگویم از این حوالی خودت یه وقت موسع و چیزی میخواد که این مسئله رو دنبال کنیم، بشناسیم شروط لازم و شروط کافی. شروط کافی شیاطین انس و جن بگذاریم، یا اعوذ بالله بگیم، همه شیاطین قرار میکنیم. البته نه همین به زبان، خودمون تسلیم امر الهی کنیم و امن تا امر الهی رو بدونیم. امر الهی مثل امر انسانی نیست که بگه این کار بکن و کار بکن. امر الهی یعنی اون چه الهی گفته بکنیم. هر جا گفته بخواب شب بخوابیم که استراحت کنیم، هر جا گفته بدویم. خلاصه امر خداوند رو ان شاء الله اطاعت کنیم.